بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثالث في أن كل تعليم وتعلم ذهني فبعلم قد سبق. این فصل در واقع به موازات فصل اول از کتاب برهان ارسطو نوشته شده. کتاب برهان ارسطو با این جمله شروع میشه که هر تعلیم و تعلم ذهنی از یک علم قبلی سرچشمه میگیره. شیخ در ابتدا توضیحی درباره تعلیم و تعلم و اقسام تعلیم و تعلم میدن و در سند برمیاد که توضیح بدن که این قید ذهنی که تعلیم و تعلم ذهنی در عنوان فصل برای چیه. ابتدا 5 قسم از تعلیم و تعلم را ذکر میکنند که اینها تعلیم و تعلم ذهنی به حساب نمیاد و محل بحث در منطق و برهان نیست. یکی تعلیم و تعلم صناعات، کسانی که میخوان صنعتی را بیاموزند و در یک کاری مهارت پیدا کنند میبایست از استادی این کار را یاد بگیرند. این یک نوع تعلیم و تعلمه، ولی محتوای این تعلیم و تعلم عبارت است از این که یک کاری را مثلا از دست استاد ببینند و خودشون تکرار کنند، مواظبت کنند بر اینکه اون کار را با دقت انجام بدن تا مهارت در اون فن و اون صناعت را پیدا کنند. کسی که فرض کنید فن نجاری یاد میگیره یا فن نقاشی یاد میگیره یا سایر صناعات برای اینکه در این فن مهارت پیدا کنه باید مکررن این کار را انجام بده و دقت کنه که این کار طبق اون الگویی که تعیین شده دقیقا انجام بگیره. این یه نوع تعلیم و تعلمه، ولی این ربطی به منطق و کتاب و برهان نداره. یه نوع دیگه تعلیم و تعلم تلقینی است، یعنی آدم یه چیزی را بلد نیست، بعد یاد میگیره اما وسیلش تلقینه. فرض کنید شما میخواد یه شعری را حفظ کنید یا میخواد لغتی را بیاموزید، یک زبانی را به خود یاد بگیرید، زبان انگلیسی مثلا. برای یاد گرفتن این زبان باید این الفاظ را تکرار کنید، سعی کنید لهجتون رو درست تصحیح کنید، بتونید طبق اون لهجه معین تلفظ کنید تا بتونید این زبان رو یاد بگیرید. این رو بهش میگن تعلیم و تعلم تلقینی. یک قسم دیگه تعلیم و تعلم هست تأدیبی. این همون است که امروز به نام امور تربیتی نامگذاری میشه. وقتی یک مربی، یک معلم اخلاق، یک کسی که بخواد ادب به کسی بیاموزه با متعلم و متربی کار میکنه، در واقع مشورت هایی با او انجام میده، یه چیزهایی سوال میکنه، جواب میده، توضیحاتی براش میده تا اینکه اون متوجه بشه که این کاری که انجام میده مثلا کار درستی نیست و کار دیگری را جایگزین کن. این هم یه نوع تعلیم و تعلم هست. مربی شأنی که داره نسبت به متربی همین حدود هاست که کارهای اون را گوشزد بهش بکنه، یادآوری کنه، مشاوره ای باش انجام میده. این هم ربطی به تعلیم و تعلم منطقی و اون چه در اینجا مطرح هست نداره. یک قسمی که تعلیم و تعلم تقلیدی است، مقلد از مرجع تقلیدش مسئله ای را یاد میگیره. محور این تعلیم و تعلم اعتمادی است که متعلم به معلم داره، یعنی چون نظر او را معتبر میشماره و بهش اعتماد میکنه وقتی او بهش میگه مطلب اینطوره، او هم میپذیره. باز این هم ربطی به بحث منطقی نداره. یک قسم دیگه تعلیم و تعلم تنبیهی است. یعنی آدم یه چیزی را میدونه ولی به طور کلی میدونه. الان در این مورد خاص توجه نداره که تطبیق کنه اون علمی را که داره برای این مورد. مثلا میدونه که آهن ربا آهن را جذب میکنه، اما یه وقت متوجه میشه که در یه جایی یه جسمی داره به یه طرفی کشیده میشه و این نمیفهمه که علتش چیه. تعجب میکنه که این یعنی چی، چرا این جسم کشیده میشه به این طرف. یه شخص او را متوجه میکنه که آقا این آهن رباست یا آهن ربا میکشه آهن را. این متنبه میشه که بله آهن ربا این خاصیت رو داره و رفع تعجبش میشه. و یا حتی در مسائل منطقی هم گاهی به این صورت پیش میاد که یک کسی قضیه را میشنوه و تصدیق نمیکنه، یعنی درست نمیتونه درکش بکنه که محتوای این قضیه چیه. بعد معلم توضیح میده براش که منظور از این اینه، اون وقت میفهمه که مطلب چی بوده و میپذیره. فرض کنید اجتماع نقیزه این محال است، لفظ قلمبه است. یک کسی ممکنه بشنوه این حرفا و اجتماع هم بدونه یعنی چی، نقیزه اینم کم و بیش چیزی درک میکنه ازش، اما درست دقیقا مفهوم موضوع را نمیتونه تصور کنه که این اجتماع و نقیزه این منظور چیه. باز شما توضیح میدید که اجتماع و نقیزه این است که وجود و عدم نسبت به یک شی در یک زمان از یک جهت با هم جمع بشن و میگه آها خب این که نمیشه. این هم یه نوع تنبیهی است. این جور تعلیم و تعلمات محل بحث ما نیست. پس این قید ذهنی را که در صدر بحث در عنوان بحث قرار دادن که کل تعلیم و تعلم ذهنی، در واقع برای اخراج این نوع تعلیم و تعلمات، تعلیم های سنائی، تلقینی، تقلیدی و چیزهای دیگری که گفته شد. البته این آخری شو که تعلیم و تعلم تنبیهی باشه، این را خواجه جزء موضوع محل بحث حساب می کنه. ولی شیخ این هم را اخراج میکنه، میگه اینا محل بحثی است. خب پس محل بحث چیه؟ محل بحث اینه که آدم یه علمی نداره، مطلبی رو نمیدونه از یا تصورم یا تصدیقم و بعد این را کسب میکنه. این علم اکتسابی که برای انسان حاصل میشه، این گترایی پیدا نمیشه. اینجور نیست که ما چیزی را که نمیدانیم و بعد عالم میشیم همینجوری بی علت حاصل بشه، و یا علتش یک امر خارج از وجود ما باشه. فرض فرمایید کبوتری در هوا پرواز میکنه، منشأ این میشه که علمی برای من حاصل بشه، کسب کنم علمی را راجع به این که فرض کنید علت و معلول چه نسبتی با هم دارن، از یک امر خارجی اینو را کسب بکنم. یک حادثه‌ای در خارج اتفاق میفته، این علم برای من پیدا میشه. اینجوری نیست. اکتساب علم همیشه به استناد یه علم قبلی است که در خود من هست. یه علمی را دارم، اون علم اولی منشأ پیدایش علم ثانوی میشه. این علم دومی که یه نوع تعلیم و تعلم هست، از علم قبلی سرچشمه گرفته. حالا گاهی تعلیم و تعلم متعددی است، یعنی به وسیله شخصی به دیگری تعلیم داده میشه و او فرا میگیره. مثلا معلمی میاد قیاسی تشکیل میده، توجه بده به اینکه این مقدمه با این مقدمه چه رابطه ای را دارد. اون وقت ما میفهمیم که از این مقدمات این نتیجه به دست میاد. گاهی هم هست نه، یک تعلیم و تعلم درونی است. خود انسان هم معلم است هم متعلم. از یک جهت معلم است، از یک جهت متعلم. از اون جهتی که قوه‌ای دارد که حدس میزنه که مثلا حد وسط در این برهان چیه. شما وقتی دنبال حد وسط میگردیم، اصلا اقامه برهان یعنی پیدا کردن حد وسط. وقتی ما تحلیل بکنیم اقامه برهان را، یعنی ما یک موضوعی را میخواییم برای محمول اثبات کنیم، یه واسطه ای میخواد، نمیدونیم با چه واسطه این اثبات میشه. مثلا میخواییم حدوث عالم را اثبات کنیم، نمیدونیم چی اثبات میکند حدوث را برای عالم، یعنی چی حد وسط واقع میشه. ما که میخواییم حد وسط را پیدا کنیم، یه قوه ای داریم که حدس میزنیم باش حد وسط را. از این جهت این قوه حکم معلم رو داره. و از اون جهتی که بر این مقدمات نتیجه را مترتب می کنیم و علم به نتیجه پیدا می کنیم، از این جهت متعلم حساب می شیم. کما اینکه مثلا طبیبی خودش را معالجه می کنه، از اون جهتی که دارای علم طب هست میشه معالج، از اون جهتی که بدنش را تدبیر می کنه و مرضش رفع میشه میشه معالج. در درون انسان هم اینجور تعلیم و تعلم، فاعلیت و انفعال تحقق پیدا میکنه. به لحاظ یک قوه انسان میشه معلم، به لحاظ قوه دیگری میشه متعلم. بعد اشاره میفرماید به اینکه اساسا تعلیم و تعلم در خارج یک حقیقت است. به حسب نسبت به فاعل و منفعل دوتا عنوان تعلیم و تعلم پدید میاد. اونی که در خارج پیدا می شود این علمیست که نبوده حالا حاصل میشه. این علم رو وقتی نسبتش میدیم به متعلم میشه تعلم. وقتی نسبتش رو میدیم به اون فاعلی که اون علم را ایجاد کرده بهش میشه میشه تعلیم. ولی مصداق عینیش در خارج همین علمیست که در ذهن من پدید آمده. کما اینکه حرکت هم همینطوره. حرکت یه چیزه در خارج. وقتی نسبتش رو به فاعل میدیم میشه تحریک. وقتی نسبتش رو به منفعل و متحرک میدیم میشه تحرک. تعلیم و تعلم هم واقعیتش یه چیز است. یعنی اونی که مصداق واقع میشه مصداق عینی است، یه چیز بیشتر نیست. همون صورت ذهنی است که حاصل میشه برای ما. وقتی نسبتش رو به فاعل میدیم میشه تعلیم، وقتی نسبتش رو به منفعل میدیم میشه تعلم. پس در واقع این تعلیم و تعلمی که در عنوان فصل است یه چیزه. ولذا میبینید که وصف مفرد هم براش آورده، نمیفرماید کل تعلیم و تعلم ذهنیین. کل تعلیم و تعلم ذهنیین یه چیزه، یه مطلب است. دو نسبت داره، دو اعتبار داره. پس حاصل این شد که تعلیم و تعلم یعنی حصول علم اکتسابی، اهم از این که این علم اکتسابی تصور مکتسب باشد یا تصدیق مکتسب باشد. چنین چیزی حصولش بدون سابقه علم دیگری امکان نداره. میبایست قبلا یه علمی باشد، از اون علم سرچشمه بگیره. وقت بعدا خواهیم گفت که این تسلسل تا بی نهایت که پیش نمیره، پس حتما منتهی میشه به یه علوم بدیهی، اون نتیجهی که بعدن ازش گرفته میشه. فعلا تکیه روی این است که اکتساب علم بدون یک علم قبلی امکان پذیر نیست. اینجور نیست که یک یا بدون علت اصلا تحقق پیدا کند، تصادفی باشه، معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کنه. و یا اینکه علت کاملا بیگانه ای از صنف علم اون تأثیر کند در پیدایش علم، اینم نیست. یه علم قبلی منشه علم بعدی میشید. این قسمت رو بخونیم. فی ان کل تعلیم و تعلم ذهنیین فبه علم قد سبق. هر تعلیم و تعلم ذهنی به وسیله یک علم قبلی حاصل میشود، معلول یک علم قبلی است. التعلیم و تعلم منه و سنائیون. میبینید باز ضمیر مفرد برگردونده، نمیفرماید منهما. یک قسم تعلیم و تعلم سنائی است، مثل تعلم نجارت و سباغه، تعلیم نجاری، رنگ رزی و سایر هنرها، حرفه ها. اینها تعلیم و تعلم سنائی هستند، یعنی مربوط به یک صنعتی هستند. که رابطه با عمل دارد مستقیما. این تعلیم و تعلم به چه صورت حاصل میشه؟ انما یحصل بالمواظبت علی استعمال افعال تلک الصناعه. آدم وقتی دقت بکنه که کارهای مربوط به اون صناعت را درست انجام بده، اون وقت این تعلیم و تعلم حاصل می شود، یعنی این صناعت را می آموزد. و منه تلقینیون، مثل تلقین شعر ما و لغت ما. شما می خواد یه شعری را یاد بگیرید، یا اینکه یک لغتی را می خواد، زبانی را می خواد یاد بگیرید، یا یه لغتی از یک زبانی را، کلمه ای را. وقتی میخواد خوب یاد بگیرید چیکار میکنید؟ انما یحصل بالمواظبت علی التلفظ بتلک الاصوات والالفاظ. دقت میکنید که این لفظ را همون جوری که هست و دیگران به کار میبرند تلفظ کنید، کیفیت تقدیم و تأخیر حروفش را، اعرابش را، اصواتش را، اینا را درست رعایت کنید. لیحصل ملکتون، تا ملکه استعمال این لفظ رو پیدا کنید و بتونید این لفظ رو به طور صحیح همیشه به کار ببرید. اینو بهش میگن تلقینی. و منه تأدیبیون، یه قسم دیگه تعلیم و تعلم تأدیبی است. انما یحصل بالمشورت علی متعلمه. مربی وقتی میخواد تعلیم بده به متربی، تربیت کنه او را، راهش این است که باش گفتگو کنه، مشورت کنه، تا اینکه بفهمه که این کار را باید انجام داد و چگونه انجام بده. و منه تقلیدیون، البته در اینجا یک نکته‌ای هست که یه وقت از میخواد براش اثبات کنه که این کار خوب است، ارزشمند است، باید انجام بدی. اون منظور نیست. متربی که فقط میخواد آداب و رسوم را یاد بگیره که چگونه رفتار بکند. میدن بچه رو میدن دست مؤدب، دست معلم، که یادش بگه که چگونه. بهش میگه مثلا وقتی وارد میشی سلام بکن، نمیدونم کجا بیشین، کجا ننشین، چطور حرف بزن، و توضیح میده براش، باش گفته میگه اگر اینجور بکنی اینجور نمیشه، صحبت میکنه باش تا این کم کم یاد بگیره که این آداب و رسوم چیه و چگونه باید یاد بگیره. از یک جهتی مشترک با تقلید است که اون بهش میگه اون عمل میکنه، از یه جهت مشترکی داره با تعلیم و تعلم علوم عملی و اخلاقی. اینها رو باید ازش حذف کنید. حیثیت تأدیب محضش همین گفتگویی است که مربی با متربی انجام میده و در سایه این مشاورات و گفتگوها اون آداب و رسوم و اینها رو یاد میگیره. و منه تقلیدیون و هو ان یعلف الانسان اعتقاد رأی ما. منظور از تقلید اینه که آدم یک رأیی را بپذیرد، باش انس بگیره، قبول کند. بعضی از آراء و نظریات هست که نامأنوس، وحشی است، آدم باش انسی نداره، زیر بارش نمیره، نمیپذیره. اما یه رأی را القا میکنند و او هم قبول میکنه، میپذیره. منظور از یعلفه یه همچه چیزیست که یه کسی یک رأی را داره یا نظری را داره، میگه این نامأنوس نیست، این ازش تهاشی نمیکنه، قبول میکنه، میپذیره. انما یحصل له من جهت ثقت بالمعلم. که این حاصل میشه که یک کسی یه رأی بده و این دیگری هم بپذیره، در صورتی که اعتمادی داشته باشه به اون معلم که اون نظرش درسته. ولی دلیلش رو نمیدونه، صرفا چون او گفته اینم قبول میکنه. این میشه تعلیم و تعلم تقلیدی. و منه تنبیهیون، کمن یعلم ان المغناطیس یجذب الحدید. اینو به طور کلی میدونه که آهن رو با آهن رو جذب میکنه. لکنه غافلان انه فی وقته. اون مورد خاص که باید بدونه که این آهن رو باز که داره این آهن رو جذب میکنه الان توجه نداره. و انما یفتن له عند احساسه جاذبا للحدید. بله، اگر یه آهن ربایی دستش باشه و نزدیک یه آهنی بکنه و ببینه که داره اون آهن رو میکشه، این متوجه میشه که آهن ربا این کار رو انجام میده، چنین قوه ای رو داره. فیعجب من، وقتی مثلا میبینه که یه آهن رو با یه آهنی رو داره جذب میکنه، احساس انجذاب رو در این میکنه، اما علتش نمیدونه چیه، غافل از این است. فیقال له، یک کسی دیگه بهش میگه که بابا جای تعجب نداره، خب آهن رو با آهن رو جذب میکنه. اون میدونست که آهن رو با چنین قوه‌ای رو داره، اما در این مورد خاص توجه نداشت به این که این انجذاب در اثر یه قوه دیگری است که اینا به طرف خودش داره میکشه. یقال له هذا هو المغناطیس الذی عرفت حاله، میدونی که مغناطیس آهن رو جذب میکنه. فهین ازن یتنبه و یزول عنه التعجب. این در مورد حسیات، در مورد عقلیات هم میشه. یه مطالبی رو آدم ارتکازن میدونه، اما وقتی بیان میکنن به صورت یک قضیه ای متوجه نمیشه. مثلا همین مثالی که عرض کردم، استحاله اجتماعی نقیزی، و وقتی میگن که بابا این قاعده یه چیز تازه ای نیست، همینه که میدونه یه چیز نمیشه هم باشه هم نباشه، همینه. خب بله، خب اینه که درسته، خب بود. یه مطلبی را واقعش را میدونه، اما در یه قالب الفاظ خاصی ریخته میشه، این درست متوجه نمیشه. کمن یخاطب بالاوائل، یعنی قضیه های اولی را، اولیات، بدیهیات اولیه را به یک کسی میگن، فلا یفتن لها، متوجه نمیشه که مقصود از این قضایای اولیه‌ای که القا میشه بهش چیه. لنقص فی العباره، یا عبارت ناقصه، او فی ذهنه، یا ذهن اون طرف کنده، زود متوجه نمیشه. و یحتال فی تقریر حاله، چارجویی میکنن به این که اونا براش تقریر میکنن، میشکافنش، توضیح میدن که منظور این. اینم یه قسم از تعلیم و تعلم تنبیهی است، نه اینکه منکر جاهل بود به بدیهیات اولیه، نه جاهل نبود، میدونست، منتها تنبه نداشت به این که این جمله که میگن همون معنایی را میگن که در ذهنش مرتکز است. و منها اصناف اخر، منحصر به این چهار پنج قسمی که گفتیم نیست، باز هم اقسام دیگری داره تعلیم و تعلم. ولیس شیء منها به ذهنی و فکری، هیچ کدوم از اینها تعلیم و تعلم ذهنی و فکری نیستن. در اینجا چند عبارتی که اینجا میاد، ذهنی و فکری را شیخ توامن ذکر میکنه، بعد یه بحثی را منعقد میکنه در این که آیا بگیم تعلیم و تعلم ذهنی بهتره یا بگیم فکری بهتره، و خودشون انتخاب میکنه ذهنی را، همونطور که معلم اول گفته، و میگه به خاطر اینکه این اعم از فکری هست، شامل چند قسم میشه که همش مورد بحثه، بعدا خواهیم گفت. فعلا آقا تعلیم و تعلم ذهنی و فکری را با هم ذکر میکنه تا ببینیم فرق این دو تا چی. از این پنج قسمی که گفتیم هیچ کدومش تعلیم و تعلم ذهنی و فکری نیست، پس یه قسم دیگری هم داریم که تعلیم و تعلم ذهنی و فکری است. اون چجوره؟ و ذهنی و فکری هو الذی یکتسب به قول مسموع او معقول من شأنه ان یوقع اعتقادا او رأیا لم یکن و یوقع تصورا ما لم یکن. منظور از اکتساب علم یا تعلیم و تعلم ذهنی و فکری اینه که یک قضیه ای را ما داشته باشیم، حالا یا قضیه معقوله، قضیه ذهنی، یا قضیه ملفوظه، یک جمله ای را که بالاخره حاکیست از اون قضیه معقوله، و این منشه این بشه که یک علمی و اعتقادی برای ما به وجود بیاره، یعنی این قوه را، این شأنیت را داشته باشه که این قضیه منشه یک اعتقاد دیگری بشه، یا تصور و یا تصوراتی داشته باشیم و اینها شأنیت این داشته باشند که به ما یک تصور جدیدی را بدن. اون تصور جدید یا تصدیق جدید مسبوق به این تصور یا تصدیق قبلی. منظور اینه، اینو میگیم تعلیم و تعلم ذهنی و فکری. آدم فکر میکند در یک مقدماتی، یعنی چیزهایی که میداند، از راه اونها کشف میکند چیزهایی رو که نمیداند. اون علم جدیدی که براش حاصل میشه که علم اکتسابی است، اون معلول اون علم قبلیش. پس تعلیم و تعلم ذهنی و فکری این است که اکتساب شود، یعنی علمی اکتساب بشه به واسطه قول مسموع، از یه لفظیه یا تصور لفظی، لفظی که حاکی از تصوری است، او معقول، یا قضیه معقوله، حالا لفظش هم نیست، در ذهن تصور میکنه که این قول مسموع یا معقول من شأنه ان یوقع اعتقادا او رأیا. اگر قضیه است، شأنیت این دارد که یک اعتقاد جدیدی را به ما بدهد، یعنی از این قضیه ما علم به قضیه دیگری پیدا کنیم و اون را تصدیق کنیم. این در حجت هاست، در قیاسات ها که چنین چیزی حاصل میشه. او یوقع تصورم مالام یکن، اون در صورتی است که ما از تصوراتی پی به تصور دیگری ببریم، که در معرفات این چنینه، اول تصوراتی داریم، اونم یه قولی است، کلامی است، یا کلام لفظی یا کلام ذهنی، و از اون منتقل میشیم ما به یک تصور دیگری. تصور اولی ایجاد میکند تصور دومی را، چنین شأنیتی دارد. خب پس تعریف تعلیم و تعلم ذهنی هم معلوم شد چیه، یعنی از یک قضیه قبلی یا تصور قبلی پی به قضیه یا تصور دیگری ببریم، علم اکتساب. و حال تعلیم و تعلم ذهنی قد یکون بین انسانین، یه وقت دیگری دوتا قضیه رو به ما القا میکند و ما علم به نتیجه پیدا میکنیم، قیاسش رو دیگری برای ما تشکیل میده، بعد ما علم به نتیجه پیدا میکنیم. یه وقت حالا خود ما فکر میکنیم و قیاسش رو تشکیل میدیم، بعدش هم علم به نتیجهش پیدا میکنیم. قد یکون بین انسانین و قد یکون بین انسان واحد مع نفسه من جهتین. پس چرا میگیم تعلیم و تعلم؟ اگه خود انسان تنهایی این کار رو انجام میده، پس چرا تعلیم و تعلم بهش میگیم؟ از دو جهت. فیکون من جهت ما یحدث الحد الاوسط فی القیاس مثلا معلمه، مثلا از اون جهتی که قوه‌ای دارد که با اون قوه میتواند حدس بزند حد اوسط را، یعنی علت ثبوت الاکبر للاصغر را، یه قوه‌ای میخواد که حدس بزنه که این علت چی باید باشه، از این جهت میشه معلم. و از اون جهتی که اعتقاد به نتیجه پیدا میکند میشه متعلم. و من جهت ما یستفید و نتیجه من القیاس متعلمن. بعد اضافه میکنه که اصلا تعلیم و تعلم به ذات یه چیز بیشتر نیست، و تعلیم و تعلم به ذات واحدون و به اعتبار اسنان، کثرتش اعتباریست، یعنی به حسب نسبت به دو شخص یا دو قوه دو تا مفهوم انتزاع میشه، ولی اونی که در متن خارج تحقق پیدا میکنه علم تازه ایست پیدا میشه. فهند شیئن واحدن و هون سیاق ما الاکتساب مجهول به معلوم. این که آدم کشیده میشه از یک مجهولی، از یک معلومی به سوی یک مجهولی، به وسیله یک معلومی کشیده میشه به سوی یک مجهول، اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه اینه. یعنی آدم از اول یه چیزی براش مجهوله، اما یک ذهنش سیر میکند، کشنده میشه از این طرف از معلوم به سوی اون مجهول. این انسیاق، کشیده شدن، سوق داده شدن، اونی که در خارج تحقق پیدا میکنه اینه. اگر این را نسبت به متعلم بدیم، اون ذهنی که فاقد این علم بود و بعد واجد شد، اون قوه‌ای که فاقد بود و بعد واجد شد، این اسمش میشه تعلم. اگر نسبتش را به اون کسی که این انسیاق را ایجاد کرد یا اون قوه‌ای که این انسیاق را ایجاد کرد به او بدیم، میشه تعلیم. اینا مثل حرکت، که حرکت وقتی نسبتش رو به فاعل حرکت بدیم میشه تحریک، وقتی نسبتش رو به منفعل و متحرک بدیم میشه تحرک. یا ایجاد، یک کسی خدا مثلا عالم رو ایجاد میکند. اینطور نیست که یک ایجاد داریم و یک انوجاد داریم و یک وجود داریم. یه ایجاد کردن، یه ایجاد شدن، یکم وجود. اونی که هست همون وجوده. این وجود وقتی نسبتش رو به فاعل میدیم اسمش میشه ایجاد. وقتی نسبتش رو به منفعل بدیم مثلا میشه انوجاد، موجودیت. و تعلیم و تعلم به ذات واحدون و به اعتبار اسنان. تعددشون به حسب اعتبار و نسبت دادن به دو شیء. فن شیئا واحدن، که این شیء واحد عبارت از چیه؟ این سیاق، کشیده شدن ذهن به سوی اکتساب مجهولی از راه یک معلومی. این انسیاق وقتی مقایسه شود الالذی یحصل فیه، مقایسهش که نسبتش را بدیم به اون چیزی که این انسیاق در او حاصل می شود، یعنی خودش نداشته حالا در او پدید آمده است، این میشه تعلق. و بالقیاس الالذی یحصل عنه، وقتی این را نسبت میدیم به فاعلی که از او پدید آمده است نه در او پدید آمده، که علت فاعلی باشه، این میشه اسمش تعلیم. مثل تحریک و تحرک، اونی که در خارج است حرکت است. این حرکت را وقتی به محرک نسبت میدیم میشه تحریک، به متحرک نسبت میدیم میشه تحرک. خب حالا تا اینجا روشن شد که تعلیم و تعلم اولا یه امر واحدی است که نسبت به دو تا قوه، دو تا شیء که بدیم که یکی فاعل است و یکی منفعل، دو تا اسم پیدا میکنه تعلیم و تعلم، والا واقعیت خارجیش یه چیز. و این تعلیم و تعلم اقسامی داره، قید ذهنی آوردیم برای اینکه اون پنج قسم خارج کنه. این توضیح عنوان بود تا حالا. حالا مدعا گفتیم هر تعلیم و تعلم ذهنی، یعنی هر اکتساب علمی اهم از تصور و تصویر، مسبوق به علم دیگری است. در مقام توضیح این مطلب برمیاد شیخ که چگونه ما از علوم دیگری، علوم قبلی، علوم بعدی را به دست میاریم و اکتساب میکنیم. با ذکر مثال در واقع اینو توضیح میفرماد. این در دو مورد، یکی در تصدیقات، یکی در تصورات. وقتی ما بخوام یه تصدیق جدیدی پیدا کنیم، کی برای ما این تصدیق پیدا میشه؟ وقتی میخوام اعتقاد پیدا کنیم به اینکه عالم حادث است، اون مسئله معروفی که در کتابای منطق میزنه، علم به حدوث عالم میخوام پیدا کنیم، کی این اعتقاد و این تصدیق برای ما حاصل میشه؟ اولا باید این قضیه رو تصور کنیم، تا تصور نکنیم که تصدیق پدید نمیاد. پس حتما باید تصدیق به حدوث عالم مسبوق به تصور حدوث عالم باشه. یعنی نتیجه قیاس رو اول باید تصور کنیم. میخوایم حدوث عالم را اثبات کنیم، خب این حدوث عالم باید تصور کنیم، ولی حالا هنوز معلوم نیست برای ما. یعنی دو تا قضیه مشکوک داریم به صورت تصور، یکی العالم حادث، یکی العالم قدیم. هر دو اینا تصور دیگه. میخوام یه یکی رو اثبات کنیم. تا تصور این العالم حادث نباشه که ما نمیشه در صدد تصدیقش بر بیاییم و اثبات کنیم مطلب. پس اولین چیزی که ما احتیاج داریم تصور خود همین قضیه است و این سابقه برای تصدیق. یکی دیگه باید تصور اون مقدماتی بکنیم که به این نتیجه منتهی میشه. مثلا العالم متغیر، کل متغیر زائل، اینا رو باید تصور کنیم. تا این تصور نداشته باشیم که در واقع قوامش به همون حد اوسطه، تا اون حد اوسط رو تصور نکنیم در دو تا قضیه به این قضیه منتهی نمیشه. پس اونها ما باید تصور کنیم. پس تصور مقدمات هم قبلا لازم. سوم تصدیق به مقدمات. تا تصدیق نداشته باشیم به این که العالم متغیر و تصدیق نداشته باشیم به این که کل متغیرن حادث، علم به العالم و حادث پیدا نخواهیم کرد. پس تصدیق مکتسب متوقف است بر تصور خود این قضیه و تصور مقدماتی که به این منتهی میشه و تصدیق به اون مقدمات. دو نوع تصور میخوان و یه نوع تصدیق.
کل تعلیم و تعلم ذهنی و فکری، باز اینجا ملاحظه میفرمایید ذهنی و فکری را توأما ذکر میکنه تا برسیم به تفصیلش و قول جزم. فانما یحصل به علم قد سبق. پس معلوم شد که حالا چی میخوایم بگیم کل تعلیم و تعلم ذهنی یعنی چی؟ یعنی کل تصدیق و تصور مکتسب. و ذلک لأن التصديق والتصور الكائنين بهما إنما يكونان بعد قول قد تقدم مسموع أو معقول.
ما وقتی بخوایم یک تصور جدید را به دست بیاریم، تصدیق جدیدی را، باید با یک قول مسموع یا معقول قبلی باشه، یا در کلام یا در ذهن. و یجب ان یکون ذلک القول معلوما اولا، اون کلام رو ما باید بهش علم پیدا داشته باشیم یا اون قضیه ذهنی را، اونم نه هر جور علمی. و یجب ان یکون معلوما لا کیف اتفق، نه هر جور اتفاق بیفته، نه از اون جهتی که منشأ علم جدید میشه، یعنی رابطه شو باید با این علم جدید بدونید. بل من جهت ما شأنه ان یکون علما ما بالمطلوب، از اون جهتی که اون علم قبلی علم بین شیء بعدی هم هست، یا بالفعل هست، اگه بالفعل نباشه لااقل بالقوه هست، البته در مورد استدلال همیشه بالقوه هست. علم به مقدمتین، بالقوه علم به نتیجه هست. اما تصدیق فیتقدمه معلومات ثلاثه، احدها تصور المطلوب، تصور خودمون قضیهی که دنبالش میگردیم. و این لم یصدق بهی بعدو، هنوز تصدیق نکرده، اگر تصدیق کرده بود که اکتساب دیگه نمیخواست، ولی قبل از اینکه تصدیق بکنیم باید تصوری ازش داشته باشیم. و ثانی تصور القول الذی یتقدم علیه فی المرتبه، اون قولی، اون قضیه ای که رتبتن مقدم بر این است، یعنی مقدمات برهان. و ثالث تصدیق القول الذی یتقدم علیه، علاوه بر تصور مقدمات تصدیق به مقدمات هم داشته باشیم. فیت به او هذه الثلاثه المعلومات تصدیق بالمطلوب، به دنبال این سه معلوم تصدیق به مطلوب حاصل می شود. و سواء جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبه قياسا او استقراءا او تمثيلا او ضميرا او غير ذلك فلا بد من مقدمه او مقدمات يحصل العلم بها من وجهين. حالا اون قول قبلی که علت میشه برای قول بعدی، اون علوم قبلی که بالقوه علم بعدی هستن، انواعی دارن یا از قبیل قیاس هستن، یا از قبیل استقرا هستن، یا از قبیل تمثیل هستن. چون اینجاها که میگیم یه قول بعدی برش مترتب بشه، قید نمی کنیم که اصلا قول یقینی باشه، مطلق اکتساب است، حتی اکتسابات ظنی را هم شامل میشه. این اعتقادی که برای ما پیدا میشه، اما از این که ظنی باشه یا یقینی یا شبه یقینی، این اعتقاد از اون چیزی که پیدا میشه ممکنه قیاس باشه، ممکنه استقرا باشه، ممکنه تمثیل باشه، ممکنه قیاس مزمر باشه، هر چه باشه اینا فرقی نمیکنه، به هر حال اون سبب میشه برای اعتقاد بعدی. این چیزهای قبلی از هر قبیل باشه، دو نحو ما باید علم بهش داشته باشیم، یکی تصور و یکی تصدیق. و سواء جعلت الذي قول جعلت القول الذي يتقدم عليه بالمرتبه قياسا، خواه اون قولی را که در مرتبه قبلی میبایست باشد، اون علم قبلی، خواه اون قیاس باشد یا استقرا باشه یا تمثیل یا ضمیر یا غیر اینها، اگر انواع دیگری هم شما برای علوم قبلی فرض بکنید، به هر حال هر چه باشه تقدم دارد بر این و باید معلوم باشد از دو جهت، یکی تصور، لحاظ تصور، و یکی لحاظ تصور. فلا بد من مقدمتن او مقدماتن یحصل العلم بها من وجهین، که
که از دو جهت به اون یک یا چند مقدمه علم داشته باشید، یکی من جهت تصور اولا و یکی هم از جهت تصدیق ثانیا. اینا رو باید داشته باشید، حتی یک تسببه ها تصدیق لم یکن، تا یه تصدیق تازهی برای شما پدید بیاد. این راجع به تصدیق. و اما تصور یعنی تصور مکتسب. فیجب ان یتقدمه تصور اجزاء الحد او الرسم لا غیر. فقط یه چیزی، تصور جدید از راه حد و رسم قبلی حاصل میشه. این حد و رسم یه سلسله تصورات هستن. پس ما باید تصور اجزاء حد یا اجزای رسم رو داشته باشیم تا تصور معرف برای ما حاصل بشه. فیجب ان یتقدمه، مقدم باشد بر تصور مکتسب، تصور اجزاء حد یا رسم لاغیر، چیز دیگری نمیخواد. خب یه سوال گفتیم، کل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبب. تعلیم و تعلم ذهنی احتیاج به علم قبلی داره، تعلیم و تعلم های دیگه احتیاج به علم قبلی ندارند. این معناش اینه یا معناش دیگریست؟ شیخ می‌فرماید منظور از ارسطو که میگه تعلیم و تعلم ذهنی احتیاج به علم قبلی دارن، معناش این نیست که سایر تعلیم و تعلمات احتیاج به علم قبلی ندارن، بلکه معناش اینه که اونی که ما باش کار داریم تعلیم و تعلمات ذهنی است. اونها ممکنه انواع تعلیم و تعلمات داشته باشیم که اونها هم یه نوع احتیاج به علم قبلی داشته باشن، ولی محل بحث ما نیست. پس اینطور نیست که این قید را آورده برای اینکه بفهماند که سایر تعلیم و تعلم‌ها علم قبلی نمیخواد. اونها هم ممکن است یه علومی را قبلا میبایست انسان بدونه. فرض فرمایید کسی میخوان نجاری یاد بگیره. یاد گرفتن صناعت نجاری گفتیم همون مواظبت بر عمله، تمرین عملی است. اما خب این باید قبلا بدونه تیشه به چه دردی میخوره، اره به چه دردی میخوره، لنده به چه دردی میخوره، اینا رو باید بدونه تا در مقام عمل از اونا استفاده کنه و تکرار کنه و تمرین کنه تا یاد بگیره. اینم یه نوع احتیاج به علم سابقی است. اینجور چیزها ممکنه در سایر تعلیم و تعلمات هم باشه. پس معنای این کلام این نیست که سایر تعلیم و تعلمات به هیچ وجه احتیاج به علم قبلی ندارد. معناش اینه که اونا مورد بحث ما نیست، ما با اونا کاری نداریم. اینی که ما باش کار داریم حتما علم قبلی میخواد. وعلم انهو نرسیدیم انوز وفی صناعات العملیت ایغن انما یتوسل الی تعلیم و تعلم من علم یتقدم. در صناعات عملی هم که قبلا پنج قسمش رو ذکر کردیم، اینها هم یا چهار قسمش را، اینها هم یک احتیاج به علم قبلی دارد. کما ان متعلما نجاره یجب ان یعلم اولا مل خشب و مل قدومه، نمیدونم یا قدوم ضبطش، قدوم مثل این که باید باشه، باید بدونه که تیشه چیه، رنده چیه، چوب چیه، اینها را باید بدونه. و ان الخشب من شأنه ان ينحت بالقدوم، چوب قابلیت این داره که تراشیده بشه با رنده و تیشه، و ينشر بالمنشار بریده بشه با اره، یثقب بالمثقب به وسیله مته قابل سوراخ کردن است، و ما اشبه هازا. اینا رو باید بدونه تا مشغول نجاری بشه. خب این جمله رو شیخ برای چی فرمود؟ برای اینکه فکر نکنید معنای اون کلام ادعای این است که سایر تعلیم و تعلمات علم قبلی نمیخواد. کاری نداریم ما بهش. محل بحث ما علم تعلیم و تعلم ذهنی است. اون حتما علم قبلی میخواد. اونم این علما اینا بود که گفتیم. حالا یه مطلب دیگری. طبق نظر شیخ تا به حال این مطلب به دست اومد که قید ذهنی برای اخراج پنج قسم از تقسیم و تعلیم و تعلم بود یا بیشتر، تا باقی بماند اقسام تعلیم و تعلم ذهنی و فکری. بعضی گفتن که این قید قید ذهنی برای اخراج تعلیم و تعلم حسی است. گفتن تعلیم و تعلم دو قسمه، گاهی حسی است و گاهی ذهنی. معلم اول که قید ذهنی را آورده برای این بوده که تعلیم و تعلم حسی را خارج کنه. این را گفتن و بعد بهش اشکال کردن. گفتن نه، لزومی نداره ما حسی را خارج بکنیم. تعلیم و تعلم حسی هم داریم که گاهی علم قبلی میخواد. چطور؟ شما یک کسی را قبلا میشناختید، بعد حالا یادتون رفته که این کیه. یک کسی به شما میگه که این شخص را که میبینی این فلان کسی که قبلا فلان جا دیدیمش. شما یه علم جدیدی براتون پیدا میشه، الان توجه نمیدونستید که این اونه. یادتون میاد که این همون شخصی است که فلان جا دیدیدش، فلان خاصیتی داشت، فلان صفاتی داشت. اینا رو تعلم پیدا میکنید. یا مثلا میدونید یه کسی هست که در چند سال قبل کجا با هم همدرس بودید مثلا، اما الان قیافش یادتون رفته. یه کسی نشونتون میده یا عکسش نشونتون میده، این اونه. اون وقت میفهمید که اون کسی که اون مثلا چند سال بعد قبل باشه هم مباحثه بودید حالا چه قیافه‌ای داره. مثلا اون وقت معمم نبوده، حالا معمم شده مثلا. این یه علم جدیدیست برای شما حاصل میشه. به وسیله چی؟ به وسیله یک احساس، ادراک حسی. بهتون نشون میدن خودش را، عکسش را، به وسیله یک ادراک حسی علم جدیدی برای شما پیدا میشه. این هم یه تعلیم و تعلمیست. این هم احتیاج به علم قبلی داره، یعنی قبلا باید دیده باشیدش، یک علمی نسبت به او داشته باشید تا این علم جدید برای شما حاصل بشه. پس این شخص دو تا ادعا داره. یکی این که قید ذهنی برای اخراج قید حسی است. بعد هم ادعا داره که این کار درستی نیست. یعنی بعضی از اقسام تعلیم و تعلمات حسی هم هست که احتیاج به علم قبلی دارند. و علم انه لما قیل کل تعلیم و تعلم ذهنی، وقتی عنوان بحث این قرار داده شد، حسبو، بعضی چنین پنداشتن، ان الغرض فی قوله ذهنیون هو ان یفرق بین الحسی، یفرق من الحسی، یعنی قید ذهنی را آوردن تا حسی را خارج کنن. بعضی اینجور خیال کردن. بر اساس این خیالشون وحی اشکالی کردن. قال فانه قد یتعلم ایزن حسیون من علم قد سبق، علم حسی هم گاهی از علم قبلی گرفته می شود. این ببینید این مطلب را در چه عبارتی شیخ بیان کرده. لما قیل کل تعلیم و تعلم ذهنیین حسبو، یعنی بعضی ها از این عنوان چنین برداشت کردن، چنین گمان کردن که این قید ذهنی برای اخراج حسی است. وقت بر این اساس گفتن که ما ادراک تعلیم و تعلم حسی هم داریم که احتیاج به علم قبلی دارد. کجاست مصداقش؟ که من ادرک شیئا بالحس ثم نسیه، یه چیز را با چشم دیده بعد فراموشش کرد. میدونه یه چیزی را دیده، یه شکلی داشته، یادش رفته حالا که این چه جور بوده. فهوه یتطلبه و یتعرفه، دنبالش میگرده، میخواد ببینه اون چه جور بود، چه اوصافی را داشت، اون چیزایی را که فراموش کرده دوباره به خاطر میاره. فیکون هذا التطلب الثانی بعد علم سبق، این که الان در سبق هست ببینه اون شخص چه صفاتی را داشت، یا شکلش چجور بود، یا اسمش چیه. اسم یک کسی میدونه سادم یادش رفته، با هلی فکر میکنه یا تأمل میکنه که این اسمش چی بود. باید قبلا اسمش رو بدونه تا بعد در سبق بر بیاد که در ذهنش تأمل بکنه و تطلب بکنه، دنبال این بگرده که بیابد اون چیز را میدانسته. پس تعلیم و تعلمه، یعنی این را ندارد و دنبالش میگرده تا پیدا کنه. کی هاست میتونه پیدا بکنه این کار، این علم جدید را؟ اون وقتی که قبلا یه علمی داشته باشه.
فیکون هذا التطلب الثانی بعد علم سبب. اینا گفتن و هذا مما لیس یعجبنی. من خیلی از این حرف خوشم نمیاد، یعنی این حرف مورد قبول من نیست. فانه شیخ به این اشکال میکنه، میگه ادراکی که به وسیله حس حاصل میشه و آدم کسانی رو که مثلا قبلا میدانسته دوباره میشناسته اونها را، اینا نمیگن علم، نمیگن شناختمش، نمیگن دانستم. اگرم بهش بگی میگه من میدونستم فلانی اینجوره، نمیشناختمش. فرض فرمود یک کسی رو شما میدونید که چه اوصافی داره اما تطبیق نمی کنید در مورد، بعد که دیدیدش میبینید اون اوصاف برای این منطبق میشه. اینا نمیگن تعلیم و تعلم، اگر بنا باشه باید بگن تعریف و تعرف، این شناختن است نه دانستن. این بر این اساس است که لغت معرفت در مورد جزئیات به کار میره و لغت علم در مورد کلیات. این یه جهته. یکی از جهاتی که شیخ اونو نمیپسنده به خاطر اینه که اصلا اینو تعلیم و تعلم نمیدونه. فانه یشبه ان یکون تعلم و تعلیم لا یقالان علی ما یستفاد بالحس. این استفاده حسی اسمش تعلیم و تعلم نیست. ولو ان انسانا ارا انسانا غیره شیئا ما عرضه على حسه فافاده ادراكا لمحسوس لم تكن عنده معرفته فانه لا يقال لنفس ما فعل به الاخر انه علمه شيئا. یعنی اگر انسانی به یک انسان دیگری چیزی را نشون بده، انسانا ارا انسانا غیره، این غیره صفت انسانه، انسانی به یک انسان دیگری شیء اما یه چیزی را بهش ارائه بده، نشونش بده یعنی چی؟ یعنی به حسش عرضه کنه، در معرض حس او قرار بدهد. فافاده ادراکا لمحسوسن، در نتیجه این یک محسوسی را درک کند که قبلا درک نمی کرده و نمی شناخته. انسانی چنین کاری را بکند و افاده کند به او ادراک یک امر محسوسی را که معرفتش را نداشته است. این هنوز جمله شرطی است. اگر چنین کاری اتفاق بیفته، فانه لا یقال لنفس ما فعل به الاخر، به این کاری که با دیگری انجام داده، یعنی این ارائه‌ای که کرده، اینا نمیگن تعلیم، نمیگن علمه شیئا. فانه لا یقال لنفس ما فعل به الاخر، یعنی به اون کاری که اون کار را نسبت به دیگری انجام داده است، به اون کار نمیگن علمه شیئا، عنوان تعلیم بر این کار صدق نمی کن. ولا یقال للمفعول به ذلک انه تعلم شیئا، اون انسان دیگری هم که این کار نسبت به او انجام گرفته یعنی ارائه شده هست، به او هم نمیگن تعلم شیئا. اللهم الا ان یکون انما اراه ما اراه لیحدث له به ملکتا ما صناعیتا. چرا در یه موردی ممکنه بهش بگن تعلیم و تعلم و اون در جایی است که مثلا استاد به شاگرد یه چیزی رو نشون میده، میگه اینجور انجام بده، مثلا استاد خطی مینویسه، نشون شاگردش میده، میگه اینجور بنویس، این تعلیم و تعلمی هست. اما این مربوط به صناعت، تعلیم و تعلم ذهنی نیست، مورد بحث ما نیست. اللهم الا ان یکون اون شخص معلم، انما اراه ما اراه، اون چرا که بهش نشون میده به خاطر این است که لیحدث له، برای او ایجاد کند به وسیله این ارائه ملکتا ما صناعیتا، یک ملکه مربوط به صنعت در او میخواد ایجاد کنه. و ذالک اذا کان ما یریه هو هیئت عملن، اون در کجاست؟ اون که کیفیت انجام دادن کار را بهش نشون میده، میگه اینجور کار را انجام بده.
و ذالک اعتبارون غیر اعتبار کونهی مدرکن لذالک من حیث و محسوسون. اما این مربوط به این نمیشه که به وسیله ادراک حسی علمی پیدا کرده است، یعنی ادراک حسی منشأ علم جدیدی شده باشه. این منشأ صناعت جدیدی شده، منشأ این شده که بتونه مواظبت کنه بر اون صناعت تا مهارتی کسب کنه در اون کار. این از محل بحث ما اونی که شما گفتید ادراک حسی هم گاهی مسبوق به یک علم قبلی هست، ربطی به اون نداره. بله در اینجا میشه گفت تعلیم و تعلم، اونم به لحاظ تعلیم صناعت. ول اشبه ان یکون هازا ایزن لیس تعلیما و تعلما، بلکه اینم نمیشه گفت تعلیم و تعلمه، بلکه باید گفت تعریف و تعرف است. و ملاکش اینه که ان لا یکون ادراک الجزئیات علما، اصلا ادراک جزئیات رو بهش علم نمیگن، میگن معرفت. این یه جهت اشکالی که در این کلام این شخص بود و منشأ این شد که شیخ اینا نپسنده. حاصلش این بود که شما بر ادراک حسی تعلیم و تعلم اطلاع کردید، با اینکه این تعریف و تعرف است نه تعلیم و تعلم. ولی اشکال دیگری هم هست. و بعد از ذلك فان قولهم ان كل تعلیم و تعلم ذهنی فبه علم قد سبق ليس الغرض به اي سبق اتفق. قبلا اشاره کردیم که محتاج به یه علم قبلی هست، اما نه هر جور علمی، اون جور علمی که من شأنه ان یکون علما آخر بالقوه، بعد یه جوری باشه که منشأ علم بعدی بشه. اون علمی که من قبلا دیدم یه کسی را میشناختم، اوصاف کسی را بعد میبینم و اینا تطبیق میکنم، اون علم قبلی منشأ علم بعدی نشده. مشاهده حسی مواجهه با او منشأ علم بعدی شده. این احساس در اصل عوامل حسی و شرایط خاص خودش پدید اومده. این تطبیقی که کردم، یعنی اون صورتی در ذهن داشتم، اینم که حالا حس کردم بر اون منطبق شده، این نه اینکه صورت قبلی صورت بعدی را به وجود آورده. علم قبلی علت پیدایش علم بعدی شده. ما اونجور تقدمی میخوام که تقدم بالعلیه باشید، یعنی علم قبلی علت باشه برای علم بعدی، نه هر جور سبقی. بعد از آنک علاقه بر این که اینا تعریف و تعرف از نه تعلیم و تعلم، یه جهت دیگری هم هست و اینه که این سبقی که در این عنوان گفتم که قبل علم قد سبق، این هر جور سبقی نیست. لیس الغرض به ای سبق اتفق، بل ان یکون سبقا نافعا للتعلیم و تعلم، باید مؤثر باشد در تعلیم و تعلم. و حاصل الوجود فی هذا التعلم حصول العله مع المعلول، در این جریان و این فرایند تعلیم و تعلم اون نقش علیت رو باید داشته باشید. و اما الاحساس الاول، اونی که شما گفتید ما قبلا یه احساسی داشتیم و بعدش هم یک ادراک معرفتی بعد پیدا کردیم، این چنین نقشی را نداره اون احساس قبلی. اما احساس اول فلیسه شیئن موسلن الال احساس ثانی ولا جز امن از سبب الموسل الال احساس ثانی، به طوری که نافع باشد و همراه او موجود باشد. رابطه علیت بینشون نیست، نه علت تامه و نه علت ناقص. خب حالا اگر یک کسی دلش خاص بگه که ما انواعی از تعلیم و تعلم و تعریف و تعرف داریم و ادراک در یه همچون مواردی هم یک علم قبلی میخواد، اگه هم چیزی بخواد بگه باید عنوان رو عوض کنه، به جای تعلیم و تعلم تعریف و تعرف بگه. فین اوریدن یکون حاضر کلام الا حاضر تعویل که صحیح، این رو ما صحیح بخوایم تلقی کنیم و بگیم به این معنا صحیح هست، که همینجور مطلق تقدمی که دارد که اگه اون نبود این نمیشد، همین اندازه. اگر این معنا رو بخوایم مندرج کنیم، اون وقت دیگه با لفظ تعلیم و تعلم کافی نیست برای این. فیجب ان یجعل بدل التعلیم و تعلم التعریف و التعرف، یا باید لفظ تعلیم و تعریف و تعرف رو به کار ببریم، یا بگیم که منظور از این تعلیم و تعلم اعم از تعریف و تعرف هم هست، شامل اونم میشه. او یفهم من التعلیم و التعلم مالم یتواتع علیه فی هذه الکتب، یه معنای غیر اصطلاحی را، معنایی که مورد اصطلاح این کتاب ها هست نیست، باید اراده بکنه. اونی که ما در این کتاب ها وقتی میگیم تعلیم و تعلم اراده میکنیم، منظور مفاهیم علم های کلی است، اما معرفت های شخصی مورد بحث ما نیست. پس باید اراده کند از تعلیم و تعلم یه چیزی را که خلاف اصطلاح هست. تواتع برش در این کتب نشده، یعنی اصطلاح برش واقع نشده. اصطلاح هم از صلح دیگه، یعنی با هم بسازن، توافق کنن، تواتع کنن. تواتع نشده یعنی خلاف اصطلاح است. بل ما یفهم من التعریف و التعرف، پس اراده شود چیزی که مصطلح نیست چیه، یعنی تعریف و تعرف. ولا مناقشه فی ذلک، حالا یه کسی بگه منظور من اینه، خب دیگه بحث نمیشه باش کرد، خب این باشه. بعد به بحث دیگری میپردازه که دیگه وقتی نیست، که آیا عنوان تعلیم و تعلم ذهنی بهتر است یا فکری. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.